بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 69 از دروس گذشته نتیجه گرفتیم که نفس ناطقه انسانی از قوای جسمانی نیست و در یکی از اعضای بدنی حلول نکرده است. عبارت شما هم همینه آقا، چون من کتاب جدید نگرفتم، یعنی روی این میخونم. حتی نه در دماغ است و نه در اعصاب که حس و حرکت در این هاست. همینطور که فرمودید، ادله دلالت بر تجرد نفس داره که نفس در بدن حلول نمی کنه. اونی که در بدن حلول می کند و در مغز هست، در قلب هست، در کبد هست، در تمام اعصاب، شریان ها، روده ها وجود داره، اون به نام روح بخاریه که اون حلول در بدن میکنه. و روح بخاری به اصطلاح آقایان متیه اولای نفس ناطقه است، یعنی کل بدن در تحت تسخیر روح بخاریه و روح بخاری در تحت تصرف نفس ناطقه است. ولذا اگر دیدید که عالمی، فیلسوفی، حکیمی میگوید روح در بدن حلول میکند، با توجه باشه که داره نوعا روح بخاری رو میگه. اون روح بخاری بعدا در جلد سوم همین کتاب داریم که تعبیر میشه به ارواح بخاری، و بخار یعنی دود، دخان، و اون جسم بسیار لطیفی هست که وقتی غذا در کبد هضم شده، یعنی بعد از هضم اول، که هضم اول غذا در معده است، وقتی این غذا به کبد رسیده که جگره، در اونجا هضم دوم انجام میشه. اون هضم دوم اون غذا تبدیل میشه به دو تا به اصطلاح نوع. یک نوعش کثافت غذاست، اصطلاح طبیه، و به طور کلی از اصطلاحات عرف و اینها ذهن مبارکتون رو منسلخ بفرمایید. یکی غذا تبدیل میشه به اجزایی که این اجزا اجزای کثیفه هستن، کثیفه با سه نقطه، یعنی زبر، سفت، محکم. این اجزای کثیفه اون وقت که از تحلیل غذا، هضم غذا در کبد انجام میگیره، اینها به صورت سودا و صفرا و بلغم و خون در میاد که سودایش میره برای طحال و صفرایش میره برای کیسه صفرا و خون میره برای قلب که تا به تمام بدن داده بشه، و همراه خون بلغم هم میره که هر کجا برای تغذیه اجزای بدن، اعضای بدن خون کم آمده، بلغم جایگزین بشه، که بلغم مخلوط با خون، همراه با خون میره. اینها اجزای کثیفه غذاست که کل اعضا و جوارح بدن را اینا تشکیل میدن. بعد یکی اجزای دیگر این هضم دوم به صورت خلاصه و صفوت اخلاط اربعه میشه به نام اجزای لطیفه، که اونها خیلی دیگه اصاره خالص خون، اصاره خالص بلغم، سودا، صفرا، که لطیفه لطیفه از التف اجسامن، اینها میان در از کبد میاد به سوی قلب، این اجزای لطیفه که میاد به قلب در تجویف و جوف سمت راست قلب، قلب نه این که دائما در حرکت و مکش و دمشه و پرحرارت داغ، خیلی داغه. کبد طبعش سرده، مغز طبعش خنک سرده، اما قلب طبعش آتشی و وقتی میاد به قلب اون اجزای لطیفه اینجا پخته میشه در قلب، بخار میگیره، اونچنان حرارت میگیره در تجویف ایمن قلب سمت راست قلب، اونچنان بخار میگیره که دیگه تبدیل میشه به اجزای بخاری. اینها را اصطلاحاً ازش تعبیر میکنن به روح بخاری. این روح بخاری حالا سه قسم میشه، یه قسمتش میره برای مغز، یه قسمتش میره برای قلب، اون تجویف و جوف سمت چپ قلب، باز دوباره اونجا بازم گداخته میشه، همینی که اینجا به شدت حرارت گرفته که بخار شده، اون چنان لطیف میشه که مثل بخار، بخار چقدر لطیفه، حرارت آتش چقدر لطیفه، از خود آتش هم هنوز لطیفتر، اونم اینقدر لطیف میشه. و یه قسم دیگرش باز دوباره برمیگرده به کبد، او قسمی که رفته به مغز داره به نام روح بخاری دماغی یا نفسانی، اون قسمی که میره طرف سمت چپ قلب باز دوباره اونجا بخار میگیره، حرارت میگیره، میپزه، اون تبدیل میشه به روح حیوانی که اون خیلی مهمه. بعد یه قسمت دیگر باز دوباره برمیگرده به کبد، اون قسمی که رفت برای مغز اون جریان پیدا میکنه تو تمام اعصاب بدن، اون خیلی مهم که حس و حرکت زیر سر اونه. حالا عبارت رو اینجا داشته باشی، حس و حرکت زیر سر اونه، برای اینکه تمام اعصاب همه اعصاب وصل به مغزن و این روح بخاری که رفته به مغز، این روح بخاری تو تمام این اعصاب بدن پخش میشه، این روح بخاری نفسانی. این روح بخاری نفسانی میفرمایید حلول در دماغ کرده، یعنی در مغز. دماغ حالا دیگه کم کم آخر این را داخل پرانتز، این را ما میگیم بینی، فارسی میگن بینی، مازندرانی میگن ونی، ولی ونی، اما چه عجب که بیشتر بین ما الان معروف به دماغ. دماغ بچه دماغ تو بگیر، مثلا آقا دماغ تو مثلا مواظب باش، دماغ. ولی اینکه دماغ مغزه و حتی این ضرب المثل هم که یواش یواش در مازندران مرسوم شده یا غیر مازندران هم هست که فلانی موی دماغ شده، این موی دماغ شده، این دماغ نیست. ولی که کسی موی دماغ شده یعنی موی داخل این بینی باشه، اینو نمیگن. اون به تعبیر آقا فرمودن اون یک مریضی هست که مغز ضربه میبینه، خود مغز ضربه میبینه، از این ضربه دیدن یه ترک برمیداره شبیه ترک های موی. این ترک های برداشته شده مغز رو نه طب جدید تونست درمانش کنه، نه طب قدیم، هیچ کارش نمیشه، از یه درد بیدرمون، چون مغز که قابل دوخت دوز نیست، ترک برداشته، اجزای مغز با هم دیگر جوش هم نمیگیرن. گاهی مغزها بر اساس ضربه هایی که بچه ها میخورن، بزرگا میخورن، ضرب مغزی میشن، مغزها ترک های مویی برمیداره. این ترک مویی اونچنان اذیت و آزار میده که به هیچ وجه درمان علاج درست حسابی هم نداره، مگر اینکه حالا همین قرص های مسکنی و نمیدونم آرام بخش رو از اینا بدن که بندگان خدا یه جوری سرش رو آروم کنن، اما ده ها جای دیگر بدنش هم باز ضربه وارد بیان، هیچ کارش نمیشه کرد. دارویی هم برای رفع این درد وجود نداره و از جنبه عمل جراحی هم تا حال طب جدید هم نتونست کاری کنه. طب قدیم هم که دست عجز رو بالا بردن گفتن هیچ کار نمیشه کرد و بعضی از مردمی که هیچ دوا ندارن هر جور بگی چاره ندارن میگن این دیگه موی دماغ شده. ولی موی دماغ شده نه این دماغ، اون ترک مغز دماغ هست که دیگه هیچ چاره نداره و لذا میخوام بگن این فرد چاره پذیری نداره، دیگه هیچ جور نمیشه دواش کرد، درمون نداره. اینو مثال میزنم به اون ضرب مغزی و اون ترک موی مغز، میگم موی دماغ شده، فلانی موی دماغ شده. حالا اینجا روح پرانتز بسته، ولی روح بخاری حلول در دماغ میکنه و این روح بخاری عامل حس و حرکت، عامل مباشر که تمام حرکت های بدن ما زیر سر این قسم روح بخاری دماغی است، نفسانی است. و حالا راجع به اینجا خیلی حرفا پیش میاد، خیلی و راجع به خواب حرفا پیش میاد، راجع به مزاج حرفا پیش میاد. دیگه اجازه بفرمایید الان زود در بریم، بعد بهش میرسیم، عرایضی تقدیم میداریم. و این پس هم حلول در دماغ داره این روح بخاری و هم مبدأ حس و حرکت ظاهری بدن همین روح بخاری دماغی در مغز. اما روحی که الان اثبات کردیم به نام نفس ناطقه که این نفس مجرد مثالی هست، میگیم اون نفس در مقام تجرد ذاتیش نه در دماغ حلول کرده نه در اعصاب که حس و حرکت در این هاست. ولذا هم حس در اعصاب، هم حرکت از ناحیه عصب هاست و مبدأ این حس و حرکت هم روح بخاری دماغی است که حلول کرده در مغز و بر اساس این حلولش تمام کشور بدن در تحت تصرف روح بخاری سگانه است. ولذا روح بخاری دماغی در مغز موجب میشه که تمام عصبهای بدن همه به حس و حرکت در بیان و خیلی از امور دیگر. حالا همین روح بخاری در مغز با قوه متخیله ارتباط داره، با قوه خیال ارتباط داره و همینجور با تمام، حالا چون حس و حرکت از ناحیه اوست، تمام حواس پنجگانه با مغز مرتبطن، قطعا با روح بخاری ارتباط دارن و تمام حرکت‌های گوناگونی که در سراسر بدن انجام میشه تمام این حرکت‌ها هم باز به مغز مرتبطه و به روح بخاری در مغز. و اون روح بخاری حیوانی که در طرف سمت چپ تجویف سمت چپ قلب قرار گرفته، اون که خیلی باز محوریت داره، اون روح بخاری تو تمام شریان‌ها، رگ‌هایی که خون باید این غذای خون را به تمام بدن برسونه، اون روح بخاری حیوانی که در تجویف ایسر قلب است، اون باز در تمام این رگها سریان داره که در تمام شریانها رگها. و اون روح بخاری هم که یه قسمش رفته در کبد دوباره به نام روح بخاری طبیعی که نفسانی و حیوانی و طبیعی، اون روح بخاری طبیعی در کبد و در تمام روده ها سریان داره. خب پس الان این سه تا روح بخاری که در حقیقت از اجزای لطیفه اخلاط اربعه بعد از هضم دوم غذا در کبد تحقق پیدا میکنه. خب این ارواح بخاریه هم حلول در بدن دارن، هم مثل روح بخاری نفسانی دماغی مبدأ حس و حرکت است در خود متن بدن، یعنی به عنوان یک عامل مباشر از نزدیک در بدنه. اما نفس ناطقه روح بخاری مرکبشه. نفس اگر روح بخاری رو نداشته باشه مستقیما نمیتونه با بدن ارتباط برقرار کنه، چون بدن، مجموع بدن از اجزای کثیفه اخلاط اربعه است. این اجزای کثیفه بر اساس اینکه مادی هستند و کثافت دارن مستقیما نمیتونن با نفسی که به مقام تجرد رسیده ارتباط ذاتی داشته باشن، چون اون مجرد تامه، اینا مادی محسن، اونم مادی کثیفه هم هستن. ولذا مرتبه نازله نفس که تجرد برزخی خیالی نفس است، با روح بخاری که دیگه لطیفترین اجسام است. از روح بخاری ما باز لطیفتر نمیتونیم داشته باشیم، یعنی در بین اجسامی هم که در نشأه طبیعت هستن، درسته که مثل الان آتش در خارج جسم لطیفه، آب مثلا جسم لطیفه، هوا جسم لطیفه، اما هیچ کدام اینها به لطافت روح بخاری در بدن ما نمیرسن. این در نهایت لطافت نفس در مقام تجرد برزخیش اونقدر تنزل پیدا میکنه که بین او و بین روح بخاری مشابهتی برقرار میشه، که نفس متیه اولا، یعنی مرکب راهوار اولی خودش را روح بخاری قرار میده. ولذا نفس در روح بخاری هم حلول نداره، نه در روح بخاری حلول داره و نه به صورت روح بخاری در خود مغز و در بدن حلول پیدا میکنه. اینه که باید این مباطن بحث رو دقت کرد. پس الان این وصفی رو که آورده، این به روح بخاری میخوره، اما به نفس ناطقه انسانی که فوق روح بخاری هست و مقام تجرد داره نمیخوره، چون روح بخاری درست لطیفترین جسمه، اما هیچگاه مجرد نمیشه. و در هنگام موت طبیعی روح بخاری که از بدن در میره، این الان وقتی میشینیم پیش محتضر و میبینیم که شخص محتضر از جنبه مثلا به تعبیر خودمونی روح در بدن، میگیم خب الان دیگه روح نوک پاشو رها کرده، دیگه تا به ساق پا رسیده، از این به بعد دیگه بیهت شده، بی روح شده، کم کم داره میمیره، بعد اومده تا به سینه او، تا به حلقوم او، از اینجا در رفته. میگیم حالا دیگه روح از تنش در رفته. این روحی که میگیم از تنش در رفته درسته، اما روح بخاری، روح بخاری که در کبد و در مغز و در طرف چپ قلب، که این ستا در تمام رگها و اعصاب و رودها سریان دارن، ولذا این روح بخاری به محض این که هر نقطه بدن رو رها کنه، اون نقطه بدن میمیره. حالا در موت تام این طوریه، دست از بدن جدا شده، اون روح بخاری کم کم از درون این عصبهای دست، رگهای دست میمیره، از بین میره، زائل میشه، نابود میشه. ولذا این که میگن روح مثلا بعد از این نشأه از بین میره، این همین روح بخاریه که مادیون تا به اینجاش آمدن و دیگه نتونستن سر به آستان ماورای طبیعت و ماورای این الطف اجسام سر بگذارن به نام نفس ناطقه. اینه که حالا به مادیون بگید که روح چیه، میگن روح جسم لطیفه. اون روحی که میگن جسم لطیفه همین روح بخاریه، این طوری. اما نفس ناطقه نه خیر، نه در دماغ است و نه در اعصاب، که حس و حرکت در این هاست. که حس و حرکت در چی آقا؟ در دماغ و در اعصابه، اما روح نفس ناطقه تو اینجا اینجوری حلول نداره. لذا طبیعیون که نفس رو مادی می دانن، محل اون را در دماغ مقرر کردن، که اینها عرض کردم که در حقیقت اینا میگن نفس همونیست که در مغز حلول کرده، اینا همون روح بخاری دماغیه، نفسانی حالیشون نشده، تا اینجا رو آمدن از اینجا نتونستن بالاتر برن و خبر ندارن که آقا این روح دماغی، این درست لطیفترین جسمه، اما هرچه باشه باز جسمه، باز مادیه و مادی نمیتونه ادراک داشته باشه، مادی نمیتونه مبدع این همه و حقایق و معارف باشه. خب این یک فرمایش. از حرفای گذشته داریم وارد بحث تمثلات میشیم و تجسم اعمال، گرچه این حقیقت این بحثی که الان آقا داره مطرح میفرماد، اون سلطان بحثش مربوط به کتاب اتحاد عاقل معقوله از جنبه روند برهانی بحث، اما اینجا الان به عنوان یکی از نتایجی که داریم از قضیه تجرد قوه خیال میگیریم بحث تمثلاته. دانسته شد که قوه متخیله دستگاه عکاسی نفس ناطق است و چه شگفت دستگاهی که همواره در کار است. در خواب و بیداری صورتگری می کند، تعطیل و فترت در کار او نیست. لطف بفرمایید الان این لفظ قوه متخیله را همون قوه خیال بگیرید، قوه خیالی که صورتگری میکنه تمام اون چرا که در نفس ادراک میشه، چه در سیر سعودی از حواس پنجگانه که ادراک میکنن میدن به حس مشترک، بعد حس مشترک رو میکنه به قوه خیال و قوه خیال تمام مدرکات حس مشترک رو صورتگری میکنه همه. و چه در قوس نزول وقتی قوه عاقله یا قوه واهمه با ماورای طبیعت ارتباط برقرار کردن و معانی و حقایقی رو از اونجا گرفتن، بازم در مقام سیر نزولی میدن به قوه خیال، قوه خیال صورتگری میکنه. اصطلاحاً از جنبه بحثی لطف بفرمایید الان به روش مشا حرف را دقت می‌فرمایید که مشا قائل به حواس پنجگانه است و بالاتر حس مشترک، تا اینجا را حکمت متعالی هم قائل، بالاتر قوه خیال، بالاتر قوه متصرفه، بالاتر قوه حافظه و بالاتر قوه واهمه و بالاتر قوه عاقله، که در بین این قوای نهگانه دو تا از این، سه تا از این قوا، یا بفرمایید الان بیشتر میشه پنج تا، حواس پنجگانه پنج تا و قوه حس مشترک شش تا و قوه خیال هفت تا، قوه متصرفه 8 تا و قوه حافظه 9 تا، قوه واهمه 10 تا، قوه عاقله 11 تا. در بین این 11 تا قوه 7 قوه کارشون ادراکه، یعنی 7 تا فقط به دنبال فهمیدن و ادراک کردنه، که 5 تای اینها به نام حواس پنجگانه است و شیشومیش به نام قوه وهم و هفتمیش هم یکی حس مشترک هفتا و یکی هم قوه عاقله است هشت، که اگر بر این هفتا قوه عاقله حکومت بکنه انسان مجاری ادراکیش میشه هشت در بهشت، و اگر بر این هفتا قوه عقل حکومت نکنه، قوه وهم حکومت کنه، مجموعاً هفت در جهنم میشه. از جنبه فنی که آقایون مطرح میفرمان، قوه حس مشترک ادراک میکنه، قوه وهم هم ادراک میکنه، حواس پنجگانه هم ادراک میکنن، میشه هفتا، با قوه عاقله میشه هشت. قوه خیال کارش ادراک نیست، کارش فقط حفظ تمام صورتهایی است که در نفس میاد و ایشون صورتگری میکنه، اینا رو نگهداری میکنه. قوه متصرفه هم کارش ادراک نیست، قوه متصرفه کارش تصرف کردنه، که اگر وهم او رو به کار بگیره و تصرف کنه به وسیله این قوه، اسم این قوه میشه متخیله. اگر عقل او رو در تحت تصرف خودش بگیری و با او مثلا اشکال رو به هم دیگر ترکیب کنه یا از هم دیگر تجزیه کنه، این میشه قوه متفکره. ولذا متفکره و متخیله همون متصرفن. اگر وهم حاکم باشه میشه متخیله، اگر عقل حاکم باشه میشه متفکره. الان ببینید، مثلا ما یک حیوانی بسازیم، این حیوان کله شتر باشه، مثلا بدنش پلنگ باشه و مثلا چهار دست و پایش به صورت گاو باشه، یه اشترگاو پلنگی بسازیم. در خارج که ما اشترگاو پلنگ نداریم که، الان چجوری اینو ساختیم؟ قوه خیال صورت پلنگ رو داره، صورت گاو رو هم داره، صورت شتر رو هم داره. قوه واهمه میاد با این قوه متصرفه میره تو مخزن قوه خیال، میره تو مخزن قوه خیال، سه تا صورت رو در آورده، یه تیکه از این صورت رو با یه مقداری از اون صورت رو با یه مقداری از صورت دیگر رو میگیره، با هم دیگر تلفیق میکنه، ترکیب میکنه. مثلا عکس شتر رو هم داریم، عکس گاو رو هم داریم، عکس پلنگ رو هم داریم. اینشون میاد، یعنی قوه واهمه میاد، میاد میره کله عکس شتر رو ازش جدا میکنه، اون عکس شتر رو بی کله میکنه. خود این جدا کردن هم باز یک نحوه دخل تصرفیشون. بعد میاد بدنه اون عکس پلنگ رو هم میگیره، به کله این تیکه عکس شتر میچسب، چهار دست پای عکس گاو رو هم میگیره، اون چهار دست پاش میگیره میچسبونه به این حیوان. یه حیوانی میسازیم، الان نقاشی میکنیم روی کاغذ، کلش کالیکاتوریستا دیگه، مظهر قوه متخیله. میبینی کله او رو گرفته اون، بعد تنش اون، دستهاش اون. این کار کیه؟ کار قوه متخیل. این ادراک نیست، این تصرف کردن در صور موجودات موجود در قوه خیال. درست؟ اگر وهم بر او حکومت کنه، این کار قوه متخیل، این کار متصرفه رو میگیم متخیله، خیال بافی کردن. یعنی میره از قوه خیال صورتها رو میگیره، به همدیگر میبافه. ولذا کار قوه متخیله خیال بافیست به یک تعبیر. اما اگر عقل بر حکومت کنه، مثلا عقل میاد میگه آقا هر انسانی که وصف فلان رو داشته باشه به صورت شتر در میاد، اگه وصف فلان رو داشته باشه به صورت گرگ در میاد، وصف فلان رو ملکه فلان رو داشته باشه به صورت گاو در میاد. حالا بیا اگر همین عقل بیاد بر قوه متخیله حکومت کنن، دیگه اسمش میشه متفکره. ولذا همین قوه میاد تو مخزن قوه خیال اشکالی رو میگیره، بعد به تناسب اون حکم کلی عقل این اشکال رو میگیره، با همدیگر دفت دوز میکنه، یه چیزی در میاره. ولذا یک پیغمبر خدا میبینید یه کسی رو به شکل فلان خواب میبینه، یا مثل قضیه تمثل حضرت ابی عبدالله که فرمود ما داریم میریم به سوی کربلا و گرگهای درنده هستن که آمادن مرا بدرن. او واقعا حقیقتا این افراد در کربلای قاتلین رو به صورت گرگ و پلنگ مشاهده کرده. این تمثل مثالی است در سوق ذات نفس آقا. یا اینکه خود جناب رسول الله به حضرتشون فرمودن که کسی تو رو میکشد که پیسه، یک سگ دورنگ پیس، یه سگیه. ولذا حضرت میگه من اون شب عاشورا که صبحش دیگه خیلی شب مشغول عبادت و کار و جنبندی اصحاب و وضعیت آخرین گزارشات و چه دیگه دمدمای صبح یه کمی آقا جان خوابشون برده از خستگی، بعد میفرماین که خواب دیدم که سگها به من حمله کردن و همین جور پاس، اما در بین این سگها یه سگیه که پیس دورنگه و عجیب پارس میکنه از دیگران و او ول نمیکنه اصلا. که بعد آقا فرمود که من این خوابی که دیدم گویا قاتل من باید پیس باشه، شمر بود. خب شمر ظاهری که اون شکل نداشت که به ظاهر الان، اما در قوه متخیله حضرت ابی عبدالله سلام الله علیه به اون صورت متمثل شده. این در تحت قوه عاقل است. این دیگه به یک تعبیری متخیله نیست، این به یک تعبیر میشه متفکره. حتی قوه متصرفه را قوه واهمه در تحت تصرف بگیره، اما خلاف تصرف نکنه، باشه اسمش هست قوه متخیله، اما قوه متخیله هم اگر تطهیر بشه میتونه درست اون چرا که قوه واهمه صحیح ادراک میکنه، مدرکات قوه واهمه را و قوه عاقله را با ده تحت تصرف بودن قوه واهمه خوب هم صورتگری کن. حالا غرض اینه که این روش آیون مشا، اینو چرا عرض کردم؟ برای اینکه علاقه لفظ قوه متخیله را آورده. این قوه متخیله را الان شما لطف بفرمایید به معنای قوه خیال بگیرید، نه قوه متصرفه. اگه بخوایم معنای قوه متصرفه هم بگیریم درسته، خلاف نیست، اما قوه خیال بگیرید، اون چرا که قوه خیال صورتگری میکنه را بگیرید، دستگاه عکس برداری نفس ناطقه بگیرید. حالا این عکس های در قوه خیال که یه اسم دیگرش قوه مصوره است، قبلا هم گفتیم، بعد گهگاهی هم در زبان بزرگواران ما لفظ قوه خیال به لفظ متخیل هم میاد. الان یکی از اون جاها هم اینجاست که این متخیل یعنی قوه خیال، که قوه خیال دستگاه عکاسی نفس ناطقه است. یعنی نفس هر چرا از این سو ادراک میکنه در این قوه عکسش رو میگیره، هر چرا که از اون سو در عالم غیب به وسیله عقل و وهم، به خصوص عقل، ادراک میکنه، بازم میاد در این دستگاه عکسش میفته و عکسش به صورت یه شکلی متناسب با اشکال نشأه طبیعت در میاد. اون وقت اینو میگیم دستگاه عکاسی نفس ناطقه. اون وقت از جنبه اصطلاحی فنی پس قوه خیال را قوه مصوره میگیم، درست؟ همین قوه خیال را اصطلاحاً گاهی از او تعبیر به متخیله هم میکنن، اما اگر حقیقت مطلب رو بخواییم، متخیله اون قوه متصرفه است که وهم در او حاکم باشه، که ایشون بر اساس حاکمیت وهم اسمش هست متخیله، که اگر وهم حاکم نباشه و عقل حاکم باشه اسمش هست متفکره. این که دستورالعمل تفکر را خیلی به عزیزان تأکید میکنیم، سرش اینه که در تفکر قوه متخیله و قوه خیال مطلقا در تحت تصرف عقل هست، که اگر قوه متصرفه در تحت تصرف عقل باشه و عقل با این قوه بتواند هم با این سویه ها مرتبط بشه هم با اون سویه ها ارتباط برقرار کنه، اینجا می فرمایید که تمثلات مثالیه خوبی در سوق نفس شخص تحقق پیدا میکنه. اما اگر قوه متخیله تطهیر نباشه، این قوه متخیله خیلی زحمت میده، خیلی زحمت میده، خوابها رو مشوش میکنه، بیداریها رو مشوش میکنه، تمثلات مشوش میشه، خواب شروع میشه، میبینه اولش خیلی جالب بود، ناگهانی چند ثانیه چند لحظه بعد میبینه خواب خراب شده. خواب خراب شده چرا؟ برای اینکه قوه متخیله ناگاه این وسط پرش کرده، رفته که از عقل اون معنای فکری رو بگیره، به یک صورتی بره در قوه خیال در بیاره، با اون معنا تطبیق بده که این صورت به مطابق اون معنا باشه، ناگهانی رفته به قوه خیال، از این صورت رفته صورت دیگر. چون قوه خیال وقتی رو کنه به متخیله، تمام صورهای خیالی در نزد قوه متخیله حاضره. اگر قوه متخیله تطهیر بشه، یعنی در تحت نظر عقل باشه، متفکر باشه، بازیگری نمی کنه. هر چرا که به مطابق فهم عقلانی هست همونها رو میاره و سان میده. اما اگر قوه متخیله تطهیر نباشه و در تحت حاکمیت عقل قرار نگیره، این قوه بازیگری ها میکنه. حالا راجع به مثال تمثلات اشتباهات پیش میاد. اگر ایشون بازیگری باشه بکنه، تمثلات تمثلات شیطانیه، القاعات القاعات شیطانیه. اما اگر این قوه تطهیر بشه و در تحت نظر عقل باشه، و بهترین، یکی از بهترین راه‌های و فرمایش تطهیر همین قوه‌ای که جناب شیخ در شفا هم پیشنهاد داده اینه که این قوه رو شما در تحت نظر عقل قرار بدید و بگذارید دائما او در حال تفکر باشه، نه در حال تخیل. اگر تطهیر بشه خیلی خوب متاعیه، چون عقل که مجرد است دائما با عالم غیب مرتبطه، از اونجا حقایقی رو میگیره. اما متاسفانه وقتی میاد که قوه متخیله بیا مطابق این معانی عقلیه
بره در قوه خیال صورتهای متناسب او را بگیره و با او سان بده با اون معنا و بیاد در حس مشترک دیده بشه، شنیده بشه، چشیده بشه، این وسط کار خراب میکنه. میره به مخزن قوه خیال، به جای اینکه صورت مناسب با اون معنا رو بیاره با او تلفیق کنه، بده به حس مشترک که اینجا مسموع بشه، مبصر بشه در خواب، بعد خواب خوب ببینه، صداها رو خوب بشنوه، کتابت هایی که نوشته هست رو خوب بخونه، ناگهانی ببینه یکی دو تا کلمه خوب هست، بعد مابقی کلمات در هم بر هم شد. یه مقداری از خواب خوبه، مابقی خواب در هم بر هم شد. کی کرده این کار را؟ این کار را این قوه متخیل این وسط کرده. چون همیشه بین قوه خیال و بین قوه حافظه و عقل ایشون در رفت آمده. اینو خیلی بحث طولانی قوای نفسه که انشالله نفس شفا را اگر به طبق روال درسی بعد از بدایه نهایه نفس شفا رو گوش می فرمایی انشالله اونجا براتون باز میشه و همچنین نفس منظومه. پس این قوه متخیله را الان لطف بفرمایید همون قوه خیال بگیرید که دستگاه عکاسی نفسه. دانسته شد که قوه متخیله دستگاه عکاسی نفس ناطقه است و چه شگفت دستگاهی که همواره در کار است، در خواب و در بیداری صورتگری میکنه. الان دم به دم میبینیم، میشنویم، میبوییم، ایشون صورتگری. باز دوباره تو خوابم میریم، بازم ایشون میبینید از راه حواس پنجگانی باطنه، باز میبینید چه ادراکاتی داره و اونها رو هم صورتگری میکنه. تعطیل و فترت در کار اونیست، همونطور که در بیداری معانی کلی و جزئی را به وزان صور اشیاء خارجی انشاء می کند، در خواب نیز معانی را خواه کلی و خواه جزئی صورت می دهد. حالا زه از خواب بیدار می شه، ماشاءالله چه صورتها خواب دیده، چه اشکالی را مشاهده کرده. و این صورت یافتن معانی را در وعای ادراک یعنی در سوق نفس ناطقه تمثل می نامند. پس الان لفظ تعریف تمثلات روشن میشه. پس تمثلات کار قوه خیال و متخیل است، یعنی اون چرا که معنا را چه قوه واهمه میفهمه به نام جزئی و چه قوه عاقله میفهمه به نام کلی، اون چه از معانی رو که ایشون میاد صورت میده، اینا میشه تمثلات. حالا این تمثلات اگر اینا معمولا دیگه تمثلات با مثاله، این هم هست، این تمثلات الان بیشتر تمثلات با مثال، اما یه وقتی تمثلات سنگینتر میشه تمثلات بیمثاله. بیمثال دیگه اصلا طرف در اون تمثلات هیچی نمیشنوه، هیچی نمیبینه، هیچی نمیچشه، هیچی مشاهده نمیکنه اصلا، چون اصلا نفس اونقدر قوی شده که حقیقت رو در موطن عقل میگیره، دیگه نیاز نداره که از عقل تنزل بده، قوه متخیله بره از قوه خیال صورت قرض بگیره، بیاره به مطابق با معنا با هم تلفیق کنه، بعد بده به حس مشترک تا طرف چیزی رو بشنوه، چیزی رو ببوید، چیزی رو بچشد، یا چیزی رو ببیند، یا چیزی رو لمس کند. اگر لمس تو کاره، دیدن تو کاره، چشیدن تو کاره، شنیدن در کاره، در خواب، در غیر خواب، بدونید اینا تمثلات مثالی است. اینا تمثلات بیمثال نیست. البته بازیگری های قوه واهمه هم کارها میکنه و قوه متخیله. حالا در اینجا هست که باید به مطابق بحث نمط دهم اشارات وارد در بحث منامات شد، اطلاع بر مغیبات شد و بعضی ها هستن فراوان، درساش هم خوندن، بلدن چجوری از شما اطلاعات بگیرن و چجوری در قوه متخیل شما تصرف کنن، خودشون هیچ از غیب نمیدونن، اونچنان در اون شخص دخل تصرف میکنن، از خود شخص اخبار رو میگیرن، بهش پس میدن و این خیال میکنه که این آقا غیب دونه. اینجا وادی بحث فراوان، مطلقا احتیاط بفرمایید، به غیبگویی هیچ کس اعتماد نکنید، هیچ کس دارم میگم، از روی درد دارم میگم، از بس که معرکه گیر زیادن. الان دیروزم باز یک نامه برای من اومده که یعنی نوشتم با آقا راجب معرکه گیری یکی که آقایشون خودشو نماینده شما معرفی کرده و چه دانس ها گرفته و چه کارها میکنن. آقا جان و مهد رضای خدا خودتونو بپایید عزیز من. میخواد اولا که شبان روز در غیب هستید، خبر ندارید غیبید. این اطلاع بر مغیبات شما رو گمراه نکنه و هر کسی هم یه خبری از غیب داد زود خودتونو نبازید. اجازه بدید من الان نمیتونم وارد بحثش بشم، حداقل 7-8 جلسه میخوام براتون حرف بزنم و این نیاز این است که همچی قشنگ بشینیم با هم یک دور اشارات بخونیم انشالله. عجله نفرمایید مطلقا. راه تحصیل بین خوبی در پیش گرفتی؟ شما که در پیشگاه یه بزرگواری زانو زدی که ایشون الان سنشون 75 ساله، همینجور شبان روز در حال مطالعه و نوشتن و کسب و تحقیق و تعلیم و اینها هستن، و چهار کنید اطلاع بر مغیبات را که آدم از غیب خبر پیدا کنه سرتون کلاه میره بدونید خبرها دارم و براتون گرفتاری ها پیش میان. اینا همه زیر سر همین این آقای قوه متخیل است و قوه متصرف است و قوه خدمت شما از اونم که قوه خیال است و حس مشترکه. بله. اونچنان با یک نگاه، با یک نگاه اونچنان در جا قوه خیالتون ازتون میگیرن، از خودتون تخلیه میشید. عرض میکنم اینا چطوری شعبده بازا الان چیجور تو تلویزیون میبینید بدلکارا چیکار میکنن، شعبده بازا چیکار میکنن. اینا هم یه فوت و فنهایی داره، یه چند مدت اینا میرن یه آموزشایی رو دیدن، خونهشون، لباسشون، کفششون، عصایشون، لباس شما، نگاهشون، نحوه رنگها، نحوه نور، تو تمام این راه ها میتونن شما رو گول بزنن. عرض میکنم خیلی حرف میخواد و الان مواردش یکی دار. از راه آینه، از راه آب، از راه نگاه کردن به یک نقطه، از راه نگاه کردن تو چشم شما، اوه اوه این که دیگه خیلی خطرناک. بله به یک اندک راهی آنی گولتون میزنن. اونایی که درسشو خوندن، یعنی رفتن یه چند مدتی آموزشی آقا میرن میبینن یه سری اساتیدی هم الان از غرب هم اومدن از اینا فراوون بلدن و به خصوص غرب در این وادی به شدت هم داره کار میکنه خیلی قوی. الان امریکایی ها اینقدر از این افراد فرستادن در درون ایران و به خصوص هم انگلیسی ها که اینها خب سالیانی در بین مردم کار کردن و یکی از بزرگترین چیزی که روحیه‌ای که در بین تمام ملت‌های جهان اینا گیر آوردن اینه که آقا بهترین راه اینه که اینها رو از راه اطلاع به غیب اینا رو گولشون بزنیم. چون هر کسی دوست داره بگه خب فردا من چه جوری، چون هر کسی دوست داره یک جوری بگه من غیب دونم. خود این خطرناکه. الان این تفکر برای اجتماع ما خطرناک شد، تفکر نمیدونم غیبدانی، غیبگویی، از این حرفا و نمیدونم دنبال چی هستن. انسان میخواد خودشو بسازه، این حرفا نیاز نداری. تو شرع مقدس تو مراعات بکن، راه تحصیل رو درست و حسابی در پیش بگیر، راه چنان رو که رهروان رفتن. یه حرف چهار تا از آقایان بزرگواران رو هم که متاسفانه اینها رو هم چون دیگران زندگی نامهشون هم نوشتن، اینم یکی از گرفتاری ها. ای کاش این زندگی نامه آقایان عرفا به دست خودشون نوشته می شود. و بنده که همیشه میزان رو معیار بر از جانم و انسان در عرف عرفان قرار می دم. حالا ببینید یه چند تا موردی رو آقا در فصل سوم اشاره فرمود، اما سری در فصل چهارم 47 اصل پیاده کرد. شما اگه بخواید به این اصول 47 گانه درست اطلاع پیدا نکنید و اسرار اون 23 تا واقعه نمیتونید برسید. ولذا بهترین راه گول زدن به خصوص جوانها اطلاع بر مغیبات. این بحثا رو مرحوم جناب شیخ اشراق در حکمت الاشراق کرد، مرحوم شیخ در هم در شفا کرد، هم به خصوص در اشارات، اونم در نمط دهم اشارات خیلی کد و رمز داده. راه های گول زدن فراوان، از راه رنگهای مختلف، از راه نورهای گوناگون، از راه لباسهای مختلف، از راه آینه، شیشه، نمیدونم آب صاف، دست نگاه کردن، بچه ها رو بردن تو آینه، آینه نگاه کنه. هیچ یکی از اینا خودشون از غیب به شما قول میدم هیچ خبر ندارن، فقط بر اساس تصرفی که در قوه متخیله و خیال خود اون شخص مقابل میکنن این مقدار اطلاعات رو سریع به دست میارن، زودم به شخص میدن، این خیال میکنه غیب گوست. و ما چون خودمون درس نخوندیم، حرف نشنیدیم، و متاسفانه بعضی دوستان کلاس ما هم دارن دنبال این حرفا میرن. منی که دارم چند سال براتون جام میکنم، نکنید این کارها، این سفره ها رو کفر نعمت نکنید، از شما بریده میشه، نکنید این حرفا رو. بذارید درس بخونید، همین روندی که بهتون عرض کردم درس بخونید. شما الان همه دانشجویید، همه طلبهید، برای شما فهمیدن درس خوندن آسونه، درس بخونید، تم به کار بدید، بذارید یه اشارات بخونید، یه نفس شفا بخونید، یه نفس منظومه بخونید، یه اتحاد عاقل به معقول بخونید، یه سرح العیون پیدا براتون بشه، این اسرار براتون حل میشه. گر کام تو بر نیامد اونگه گله کن. و باز گوش و کنار حرفا میشنوم، خستم، خسته ترم نکنید که دیگه اوقات تلق بشه دست میگیرم میرم. آقا نباید اینجور باشه، عاقل باشی. و این طرف اون طرف هم بپایی. بازم الان میشنوم از این ور از اون ور، اونجا نمیدونم کی معرکه گیری کرده به اسم آقا، اونجا یه خانمی باز معرکه گیری کرده به اسم آقا، نمیدونم پارسال یه خانم بود برستون رسوندن، یه آقای 40-50 تو نام آمد، همه به اسم آقا. بنده این بسته را ماه رمضان قبل یک روز رفتم وقتی آقا رو باز گرفتم، چیکار کنیم که با این تو و معرکه گیری و دوستانم متاسفانه تم میدن مطلقا. آقا جان بنده نمیگم که حتما بیایید پیش مثلا من، اما پیش طلبه های درس خونده برید، همین جور ولنگواز حرکت نکنید، خطرها در پیش دارید برادر جان، آنی گولتون میزنن، آنی گول میخورید. حالا من الان عرضم چون بحث ما الان اومد به بحث تمثلات و از این حرفا، یه عده خانواده‌های شهدا رو گول زدن که بیایید ما یه کارایی میکنیم شما شهیدتون رو ببینید، یه عده ای رو که اینا زرنگن، چهره ها رو دیدن میدونن مطابق با چهره ها با چی جوری، و کاری نداره که از علم قیافه شناسی هم خودش یک علمیه، منتها من و شما چون نخوندیم یا کمتر در جریانش هستیم این طوریه. یه عده رو به اسم این که خب جوان هستند و اینها بالاخره الان دوران جوانیش، به خصوص هرچه جوانتر گیر بیارن براشون بهتره. و خدمت شما عرض کنم که یه عده رو هم به عنوان این که عاشق کربلا و نجف و مکه و زیارت عتباد اینا، بیاید شما رو زیارت میبریم، ای داده بیدار، بله از این کارها. یه عده رو به اسم این که امام زمان نمیخوای ببینید، الان که دیگه بازاری دختر از این بازار نمیشه باز پیدا کرد، یه عده رو به عنوان امام زمان بینی شروع کردن به گول زدن، چه وضعیه در کشور نمیدونم. حالا اون کشور بیچاره ایران ما الان از جنبه سیاست به بعضی از جاهایی رسیده که دیگه امان مردم داره بریده میشه، به سطوح در آمدن و خطرهای کشور را تهدید میکنه. این یه گرفتاری، یه عده‌ای اومدن از باب سیاست و از باب ریاست اینا دارن دمار کشور رو در میارن، یه دم اومدن از راه عرفان و تصوف دارن جان مردم به لب میان، تمام جوان ها همه دارن گول میخورن. آقا جان ما درد داریم، و وگرنه این اندازه رو بخواید آقا گول بخورید، بیایید ما میتونیم گولتون بزنیم. آقا به یه آینه اگه دلت خوش میخوای نگاه بیا من بهت نگاه بدم، بیا به یک آب اگه دلت خوشه بیا، به یه هیپنوتیز اگه دلت خوش میشه بیا، اگه میخوای این اندازه دل خوش بشی با این همه درس خوندن. اما اگه میخوای انسان بشوی، خداپرست بشوی، موحد بشوی، دست از این بازی ها بردارید، اینا رو بذارید کنار برادر. اصلا کسی دنبال این بازی ها نبود. شما علامه طباطبایی ها رو ببینید، یکی از دوستان ما به رحمت اله رفت، گفت من کار هیپنوتیزم میکردم و بیش از 15-16 جور یا 17 نوع مریضی سنگین رو شفا میدادم، و جناب آقای طباطبایی در خواب به من تشر زد تو به چه کاری مشغولی آخه؟ با کی دور گفت این کارا رو بکن؟ مگه ما مأموریم که هر جور هست هر کار انجام بدیم؟ شما مگه نمی‌بینی این امام هشتم امام ملک و ملکوت؟ مگه نمی‌بینی مرد زن میرن اونجا اینجور روی کوله هم دیگر سوار میشن، بیچاره درد گرفتار درد و سرشو میگیره اونجا میبنده، ای در طی سال تک تک رو آقا یک عنایت شفا دادن اونجوری که مقصودشون بکنه، حالا یه جور دیگر به اینها عنایت ها میشه. مگه بنا هست که هر کسی آقا هر جور دلش میخواد در نظام هستی کار انجام بده؟ چرا ادب معلّا رو مراد نمی‌کنی؟ متعدب بشوید به ادب معلّا، ادب مع رسول، ادب مع امام. بندیت الان بعضی جا میبینم تقویم ها اول حرف امام مینویسه، بعد حرف رهبر رو مینویسه، بعد از او حرف امام حسین مینویسه. خب چرا این کار میکنید شما؟ شما چرا به رهبر جسارت میکنید؟ شما چرا به امام جسارت میکنید؟ برای اینکه اینها فردا از تو شکایت کنن آقا شما حرف امام حسین آقای ما رو چرا پایین تر از ما نوشتی؟ آخه خیلی گرفتاری ما داریم، نمیدونم چی کار کنیم. حرف بارا یعنی چی آقا؟ مقام عصمت حفظ بشه، مقام امامت حفظ بشه، مقام ولایت حفظ بشه. اگر امام حسین حفظ شده امام خمینی حفظ میشه، اگر فاطمه زهرا حفظ شده حضرت رهبر حفظ میشه. اینا چه بیخردیه؟ خب حالا اگه بیایم همینجا حرف رهبر رو بالا بنویسیم، حرف امام پایین بنویسیم، همه جا داد و فریاد که آقا نه، امام باید اول باشه رهبر دوم. چرا به فاطمه زهرا که رسیدید، چرا به امام حسین رسیدید، چرا به ولایت رسیدید، چرا به آیه قرآن رسیدید، اون چرا صدر نباشید؟ حریم رو حفظ بفرمایید، متعدب به آداب الهی بشوید، رهرو چنان که رهروان رفتن، پیغمبرتون رو ببینید. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، این آقایی که شما در خدمتش زانو زدید رسما در دیوان فرمود من سگ آستان اهل بیت علیهم السلام هم. که بیتهم و کهفی فها انا کلبهم، که باستون زراعیه چه به عقوتی چی من در درگاهیشون، ما به عنوان اینجوری هستیم. حریم حفظ بفرمایید، ادب مع الله حفظ بشه، ادب مع رسول الله حفظ بشه، ادب مع الائمه حفظ بشه. حتی در سوره حجرات بخونید، این کشور باید سوره حجرات بخونه، باید ادب با پیغمبر و آل پیغمبر رو یاد بگیریم. باید سوره حجرات بخونیم. فرمود وقتی میخوای پیغمبر رو صدا بزنی بلند صدا نزن، آهسته. وقتی میخوای با پیغمبر راه بری مبادا از او جلوتر راه بری، همیشه سعی کن از او عقبتر باشی، حریم حفظ بشه. خدا شاهده در کشور ما حریم ولایت شکسته شده، حریم اهل بیت علیهم السلام شکسته میشه. اینا چرا آخه الانم این معرکه گیرها اومدن؟ متن روایات اهل بیت رو در جانتون پیاده بفرمایید، سیره اهل بیت را، خوابیدن اهل بیت را، ازدواج اهل بیت را، بچه داریشون را، همسرداریشون را، با اجتماع بودن اهل بیت را، با دوست بودن اهل بیت را، اینا رو در متن جانمون پیاده کنیم، بگذاریم اجتماع الهی بشه. اینا چه وضعیه؟ یک کلمه اطلاع بر مغیبات و تصوف و عرفان به این معنای این سویی آمده داره به طور کلی یه سری جوانها رو کردیم اون ور سیاست و دنبال. الان میبینید چند مدتی تهران و استانها و همه سنگ پراکنی کنیم، چیه؟ ما چرا باید اینجوری باشیم؟ ما هم دیگر رو سنگ بزنیم یعنی چه؟ ما شیشه بشکنیم به هم دیگر بپریم یعنی چه؟ ادب ما کجا رفته؟ صفای ما چی داره میشه؟ بعد حالا بیایم از این طرف، اکثری بسیاری از جوانهایی که از اون ور خسته شدن الان ریختن تو این طرف و بازیگری های این طرف باز چقدر زیاد شده. بازیگری های اینوری الان بیشتر از بازیگری های در اون طرف شده. درس برادر بخونی، من بازم دیدم اینها مرا به سطوح در آورده. بازم اخیراً نشستیم یه مقاله باز و یه چهار تا کلمه باز جیگ جیگ کردیم به نام مقاله حامل اسرار نوشتم که آقا درس بخونید، درس بخونید، عجله نفرمایید برادر عزیزان، درس و بحث عجله نکنید و مطلقا. حالا که به لطف الهی تعدادی از عزیزان آقایون طلبه هم دارن زحمت میکشن، به شدت دارن درس و بحث ها رو خوب دنبال میکنن، از محضرشون استفاده بفرمایید. از همه این عزیزان، اما عجله نفرمایی، عجله نکنید آقا، گرفتاری پیش میادی. خب بازی کمی روزخونی کردیم، اجازه بفرمایید راجع به تمثلات و تجسم اعمال از شنبه وقتتون رو بگیریم کمی حرف بزنیم انشاءالله شنبه و فردا پنجشنبه دیگه. نه فردا آقا جان بنده عازم تهرانم، مرحوم حضرت آیت الله ربانی رحمت الله علیه، مراسم سالگردشونه، عزیزانشون فرزندانشون تشریف آوردند و بنده گفتم من خداییش لیاقت حرف زدن در محفل عرشی رحلت آی ربانی رو ندارم دیگه. بندگان خدا به گردن ما و یکی از بزرگواران آقایان اهل تهران ما گذاشتن. حالا فردا شو عبدالعظیم هستیم دیگه، عزیزانم هر کسی میخوان اونجا شرکتم بفرماین بلا مانعه. نمیدونم ساعت رو چه ساعت، گویا یک ساعت پنج، آقا ساعت شیش پنج، گویا پنج باشه، یعنی چهار بعد از ظهر پنج همین رسمی برمیشه مسجد جامع حرم حضرت عبدالعظیم رحمت الله. خب انشاءالله شنبه خدمت.